بوی حقوقه و بشری
میشه. یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا،
یعنی از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر. و
دریچه
سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر مهمترین خبر حقوق بشری روزهای اخیر، یعنی برخوردهای خشونتبار با معترضان به جانباختن مهسا امینی پس از بازداشت در گشت ارشاد خواهم داشت. برخوردهایی که تاکنون به قتل ده‌ها تن از معترضان و زخمی شدن و بازداشت بسیاری انجامیده است. حدود سه هفته از آغاز اعتراض‌های سراسری به جانباختن مهسا امینی پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد می‌گذرد. آن هم به رغم تیراندازی‌های نیروهای لباس شخصی، امنیتی و انتظامی به سوی معترضان با استفاده از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای. در نتیجه این اقدامات سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی با معترضان در شهرهای مختلف ایران تا کنون ده‌ها تن کشته شدند. یکی از شدیدترین برخوردها در شهر زاهدان انجام شد. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی از کشته شدن دست کم 82 معترض بلوچ و اشخاص عادی در اعتراضهای خیابانی زاهدان خبر داد. فعالان بلوچ آمار بالاتری ارائه کرده و از کشته شدن دست کم 95 تن از جمله یک کودک 2 ساله خبر دادند. به گفته عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از نماز جمعه 8 مهر در زاهدان با شلیک گلوله و گاز اشک‌آور به سوی معترضان، تماشاگران و نمازگزاران دست کم 66 تن را از جمله کودکان به طور غیرقانونی کشتند و صدها تن را مجروح کردند و پس از آن هم 16 تن دیگر در حوادث جداگانه در زاهدان به دست این نیروها کشته شدند. این سازمان اشاره کرد که تعداد واقعی کشته شدگان زاهدان احتمالاً بیش از این است و کشتار 8 مهر را خونین ترین کشتار از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران نامید. در این حال سازمان حقوق بشر ایران شمار کشته شدگان اعتراضهای سراسری در ایران را 185 تن اعلام کرد. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان به رادیو فردا میگوید:
آمار ما نشون میده که بالاترین تعداد جانباختگان مربوط به سیستان و بلوچستان، یعنی در واقع شهر زاهدان هستند و بیشترشون در همون جمعه سیاه، در واقع 8 مهر ماه، توسط شلیک گلوله مستقیم با سلاح‌های مختلف، حتی صحبت از مترسل و تیربار و اینها هم هست، کشته شدند. که این در واقع میشه گفت نزدیک به، یعنی بین 80 تا 90 نفر در یک روز در یک شهر کشته شدند که این کشته‌ها در واقع کم سابقه است. بعد از اون در شهرهای شمالی ایران، یعنی مازندران و گیلان و شهرهای کردنشین، بیشترین آمار کشته‌ها در واقع مربوط میشه به 3 روز نخست اعتراضات و اینکه خب برخی هم به خاطر جراحاتی که داشتند بعداً در بیمارستان جان باختند و در واقع همین جمعه سیاه خونین شهر زاهدان. سلاح‌هایی که استفاده شده هم سلاح جنگی بوده، هم ساچمه‌ای بوده، تعدادی با باتوم و ضربه مغزی جونشون از دست دادن، ولی عمدتاً شلیک توسط سلاح‌های جنگی بوده. به طور کلی بر اساس قانون بین‌الملل شلیک، یعنی در واقع استفاده از سلاح جنگی یا حتی ساچمه‌ای به معترضان، غیر قانونی است و این اتفاقی که در ایران افتاده، شلیک مستقیم به معترضانی که عمدتاً در واقع اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده و جنایت محسوب میشه و ابعادش وقتی که گسترده باشه و وقتی که این برنامه ریزی شده باشه، همونطور که به نظر ما این برنامه ریزی شده است، این مصداق جنایت علیه بشریت هست. در دادگاه آبان در واقع نتیجه گیریه هیئت قضات در مورد کشتار معترضان آبان هم همین بود که این یک عمل برنامه ریزی شده، هماهنگ شده و غیر قانونی است. یعنی کشتار معترضانی که با دستور از بالا انجام میشه و با این وسعت، یعنی جمهوری اسلامی باز هم مرتکب به جنایت علیه بشریت میشه.
در همین شرایط گزارش‌هایی از جانباختن معترضان پس از بازداشت انتشار یافته است، از جمله در مورد نیکا شاکرمی. مادر او نسرین شاکرمی در این ارتباط به رادیو فردا گفته است:
نیکا به قصد شرکت در تظاهرات علیه حجاب اجباری از خونه خارج شد. من با ایشون در تماس بودم و ازش خواستم که برگرده خونه. چندین بار باش تماس گرفتم، خب بارها جواب نداد، ولی چندین بار هم جواب داد و به دلیل اینکه توی شلوغی بود، سر و صدا بود و خب در حال برحال تظاهرات بودن و خب قطع شد بیشتر. و آخرین باری که من با نیکا صحبت کردم ساعت 11:30 شب گذشته بود، شاید بیشتر، شاید دقیق خاطرم نیست، ولی میدونم که یا 11:30 بود یا اینکه 11 و حالا بین 11:30 تا 11:40 دقیقه شب بود که آخرین تماس رو من با نیکا داشتم و البته دوستشم و مادر دوستشم مرتب باش تماس داشتن و با منم در تماس بودن. بعد موبایل نیکا که صداش میومد، صدای دوستاش میومد، صدای دل و فریاد میومد که اسم مامورا رو میآوردن و در حال فرار بودن گویا، موبایل نیکا همون موقع قطع شد، خاموش شد و تا به حال هم خاموشه. صبح اون روز ما مراجعه کردیم به خب فکر کردیم که نیکا رو گرفتن مامورا، به حالا ارگان‌های مختلف، زندان‌ها و اداره آگاهی و جاهای مختلف، هر جایی رو که فکرشو میکردیم رفتیم. تا 9 روز هیچ خبری از نیکا نبود، یعنی همه میگفتن که اسمی ازش نیست، آمارشو نداریم. فقط یک نفر بود که به ما اطمینان میداد و برای من بعد از اینکه متوجه شدم چه اتفاقی افتاده، برای من جای سوال واقعا که چطور این شخص به من کاملا اطمینان میداد که شماره ملی نیکا رو من دادم و میدونم کجاست، سپاه گرفتشون و آمار نمیده سپاه به دلیل اینکه تعداد زیادی رو گرفته و میخواد تک تک ازشون بازجویی کنه. جاش خوبه نیکا، جاش امنه، حالش هم خیلی خوبه، من کاملا خبر دارم و مطمئن هستم و اینجوری خیال من رو راحت میکرد. نهمین روزی که نیکا مفقود شده بود، من و داداشم محسن رفتیم اداره آگاهی مجدد و برای چندمین بار که اون در همون روز عکس جنازه نیکا رو، چندین عکس از جنازه نیکا رو به ما نشون دادن و گفتن که روز 29 شهریور صبح 29 شهریور این عکس ها از جنازه نیکا گرفته شده و جنازش رو تحویل سردخونه کهریزک دادن. ما همون موقع رفتیم سردخونه کهریزک، جنازه رو رویت کردیم، دیدیم نیکاست و از سردخونه هم پرسیدیم، گفتن که روز 29 جنازه به ما تحویل داده شده، تاریخش رو دقیق زده بودن و تو اداره آگاهی هم دقیق همین تاریخ رو زده بودن که روز 29 جنازه تحویل داده شده. و بعد ما برگشتیم و فردای اون روز جنازه رو تحویل گرفتیم و به سمت خرم‌آباد حرکت کردیم برای تدفین و مراسم خاکسپاری نیکا که هم بین راه برای ما مزاحمت‌های ایجاد کردن، تهدید کردن ما رو، گفتن می‌خوام جنازه رو بدزدن. ما هم در مقابل اونها رو تهدید کردیم که گفتیم درگیری پیش میاد و در نهایت اونها دیگه اجازه دادن ما جنازه رو به سرخونه خرم‌آباد منتقل کنیم به صالحین. قرار بود ما اونجا قبر براش تهیه کرده بودیم توی صالحین و قرار بود که اونجا جنازه رو به خاک بسپاریم. روزی که روز خاک سپاری بود و قرار بود که ما جنازه رو به خاک بسپاریم، البته در این مدت خیلی تهدیدها از ما شد و از ما خواستن که جنازه رو جای دیگه دفن کنیم و من قبول نکردم. صبح اون روز بدون اجازه ما و بدون اطلاعی حتی به یک نفر از ما جنازه رو دزدیده بودن و خودشون برده بودن با تدابیر امنیتی شدید. جنازه رو در یک روستای دور افتاده به خاک سپرده بودن که بعد ما توسط عده‌ای که اونها رو دیده بودن توی جاده متوجه شدیم و به هر حال داداشم اینا رفته بودن بدون این که باز من اطلاعی داشته باشم با چند نفر و در داد و بیداد و حالا درگیری و اینا، ولی بیفایده بود که دیگه اونها کار خودشون کردن.
همچنین به گزارش کانون حقوق بشر ایران، عماد حیدری 31 ساله از اهالی منطقه ملاشیه اهواز زیر شکنجه کشته شده است. به طور معمول مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی این گونه اخبار را تکذیب کرده و روایات دیگری از جانباختن زندانیان در سالیان اخیر ارائه کرده‌اند. داستان‌هایی که از سوی اقوام و نیز فعالان و سازمان‌های حقوق بشری به طور کامل رد شده است. از سوی دیگر گزارش حاکی از نگرانی خانواده مهدی حمیدی، فعال مدنی آذربایجانی در زندان است. هادی حمیدی، برادر او، به رادیو فردا میگوید:
مهدی رو روز 29 شهریور اولین روز شروع اعتراضات به قتل خانم مهسا امینی توی تبریز بازداشت کردن، اونم نه توی اعتراضات بلکه توی ماشین شخصی خودشون که همراه همسرشون عازم خونهشون بودن، نزدیکای خونه خودشون ماشینشون نگه داشتن، حالا شیشه ماشین رو شکستن، به زور با ضرب و شتم مهدی رو داخل ماشین خودشون کردن و بردن. حتی میخواستن خانم بهادری رو دستگیری کنن که با عدم تمکین خانم بهادری و حضور مردم نتونستن این کار رو انجام بدن. بعد بازداشتش ما حالا پیگیری هایی که انجام دادیم از طریق خود ارگان های بازداشت کننده، رفتیم دفاترشون پرسیدیم، از همشون هیچ کدوم خبری به ما نمیدادن در مورد اینکه مهدی رو کدوم ارگان دستگیر کرده. 6-7 روز بعد اون فهمیدیم که حالا اطلاعات سپاه مهدی رو دستگیر کردن. بعد پیگیری‌هایی که داشتیم هم حالا گفتن که قرار وثیقه صادر شده، وثیقه رو بردیم ولی وثیقه ما رو قبول نکردن، قرار وثیقه‌شون رو به قرار بازداشت تغییر دادن. حدود یک هفته قبل مهدی رو به زندان مرکزی تبریز انتقال دادن، از اونجا یه دوباری با ما تماس گرفتن. اینی که اتهامی که بهشون وارد شده چیه باز هم نمیدونیم، نه به خودمون اینو میگن نه حالا وکیلی که داریم توی این پرونده، وکیل هم میره اونجا پرسجو میکنه، به وکیل هم هیچ پرونده یا نامه یا اتهامو نمیگن متاسفانه، یعنی تا این لحظه اصلا اطلاع نداریم چه اتهامی وارد شده. نفراتی که حالا بعد آزاد شدن از زندان به قید وثیقه اومدن بیرون، به ما این اطلاع رو دادن که حالا تو حین بازجویی با لگد به دنده مهدی زدن و از اون ناحیه احساس درد میکنه. اینی که شکسته یا فقط احساس درد داره من نمیتونم دقیق بگم، چون مهدی هم در این زمینه چیزی به ما نگفته از طریق تلفن. حالا اینکه تلفن تحت فشار نمیتونه بعضی چیزها رو بگه یا نگه، اینم نمیتونم بگم، انشالله که چیزی نشده باشه.
فعالان و سازمانهای مدنی و حقوق بشری از ادامه بازداشت‌های گسترده در نقاط مختلف ایران خبر دادند. در این ارتباط کمپین حقوق بشر در ایران نوشت با گذشت نزدیک به 3 هفته از شروع اعتراضات سراسری دست کم 1200 تن در شهرهای مختلف بازداشت شدند. در این مورد از جمله میتوان به بازداشت امیررضا دوزنده، سعید شیرزاد، علی شیرزاد، داوود رضوی، محمد حسین شعایی، مرتضی قنبری، پریا برنایی، دنیا راد، پدرام معینی، ندا ناجی، بهاره هدایت و آرش فتی اشاره کرد. سمانه موسوی، حمید رضا علی عسکری، علی پونه طلب، شایان ریحانی، محمد رضا منصوری، مهدی حمیدی، فرانک جعفری، عاطفه طاهرنیا، فاطمه باوند، آیدا کیانی، هورا عسکری، شیدا صابر، سمانه خزایی، بهار اصلانی، آتش شاکرمی و قاسم فاضلی کیا هم از جمله بازداشت شدگان روزهای اخیر هستند. عاطفه چهارمحالیان، شاعر، نویسنده و عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران نیز در میان بازداشت شدگان است. هوشیار انصاری فر، شاعر و نویسنده، درباره بازداشت خانم چهارمحالیان عقیده دارد.
مطلقاً دلیل بازداشت رو به نزدیکان نگفتن تا الان و احتمالاً دلیلش همون دلیلی است که این موج گسترده بازداشت‌های اخیر اتفاق افتاده، ایشون رو هم حتماً به همون دلیل بازداشت کردن.
برخوردهای جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده ای را در جهان به دنبال داشته است و علاوه بر سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی، شمار زیادی از چهره‌های هنری، فرهنگی و دانشگاهی در جهان خواستار متوقف شدن این برخوردها و آزادی سریع تمام بازداشت شدگان شدند. در این حال بازداشت بهائیان در ایران همزمان با برخورد با معترضان ادامه دارد. در این ارتباط گزارش از اصفهان حاکی است که ماموران اداره اطلاعات یک شهروند بهایی به نام عنایت الله نعیمی را در منزلش بازداشت و وسایل شخصی، موبایل و کامپیوتر او را ضبط کردند. آنها سپس آقای نعیمی را به محل نامعلومی انتقال دادند. از آن هنگام تا کنون پیگیری‌های خانواده عنایت الله نعیمی به نتیجه نرسیده و آنها هیچ اطلاعی از او ندارند. این موضوع نگرانی آنها را به دنبال داشته است، به ویژه آنکه او به بیماری قلبی و تنگی نفس مبتلا است. عنایت الله نعیمی برادر عفیف نعیمی از مدیران سابق جامعه بهایی است که پیشتر به مدت 10 سال زندانی بود و 2 ماه پیش دوباره بازداشت شد و اکنون در زندان کرج است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.